تحولات خبری افغانستان در جهان روی موج
سلام و روز بخیر صدای راز رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت و برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. یوتا اورپلاینن کمیشنر اتحادیه اروپا برای مشارکت‌های بین المللی کمک تازه این اتحادیه به ارزش 146 میلیون یورو را به افغانستان اعلام کرد. خانم اورپلاینن در بیانیه روز چهارشنبه گفت که این کمک مالی برای زنان، کودکان، بیجا شدگان داخلی و افغان‌های عودت کننده اختصاص یافته. کمیسیون اروپایی گفته که با این کمک به نیازهای فزاینده مردم افغانستان تا حد رسیدگی خواهد شد، به خصوص در شرایطی که حقوق زنان و دختران در این کشور نقض می شود. این مقام اتحادیه اروپا گفته که این اتحادیه فاتحانه از مردم افغانستان حمایت می کند. خانم اورپلاینن تاکید کرده که زنان نقش قابل ملاحظه در برنامه ریزی و اجرای این کمک ها خواهند داشت. اتحادیه اروپا از سال 2021 میلادی به این طرف 903 میلیون یورو به مردم افغانستان کمک کرده که از این مقدار پول 743 میلیون یورو کمک های بشری بوده است. حکومت طالبان خواستار شمولیت در سازمان اقتصادی بریکس شده است. خبرگزاری فرانسه به نقل از حمدالله فطرت معاون سخنگوی حکومت طالبان دیروز گزارش داد که کشورهای بزرگ اقتصادی از جمله روسیه، هند و چین با مجمع بریکس مرتبط هستند و به گفته او طالبان اکنون با این کشورها روابط اقتصادی و تجاری خوبی دارد. فطرت گفته است که حکومت طالبان علاقمند است که روابط خود با آنان را گسترش بدهد. از سوی دیگر خبرگزاری باختر در کنترل طالبان گفته که حکومت این گروه می خواهد عضویت سازمان بریکس را به دست آورد. اجلاس روزی سران این سازمان در ماه اکتبر در کازان روسیه برگزار خواهد شد. یک سخنگوی وزارت خارجه طالبان و فرانس پرس گفته که هنوز از طالبان برای اشتراک در این نشست دعوت نشده. سازمان همکاری اقتصادی بریکس در 2009 از سوی روسیه، هند، چین و برزیل ایجاد شد و پس از تأسیس آن آفریقای جنوبی نیز عضویتش را کسب کرد. شمار از کشورها مانند عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و ایران نیز میخوان که عضویت بریکس را به دست آورند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین روز گذشته گفت که گزارش‌هایی را دریافت کرده که ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تر حمله به تأسیسات و زیربناهای هسته‌ای اوکراین را روی دست دارد. زلنسکی در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک افزود که استخبارات اوکراین اخیراً گزارش هشدار دهنده دیگر را به دست آورده که نشان می‌دهد روسیه برای گردآوری تصاویر و معلومات تفصیلی در مورد زیربناهای هسته‌ای اوکراین از ماهواره استفاده می‌کند. رئیس جمهور اوکراین گفت که هر گونه حمله راکتی یا طیاره بدون سرنشین و هر حادثه عمده در سیستم انرژی می تواند منجر به یک فاجعه هسته‌ای شود. او همچنان از رهبران جهان خواست که مبارزه اوکراین علیه تهاجم روسیه را در اولویت قرار دهند. و تیم ملی فوتسال افغانستان با شکست در برابر پاراگوای از رقابت‌های جام جهانی فوتسال 2024 حذف شد. افغانستان با نتیجه 3-1 شب گذشته از پاراگوای در شهر تاشکند پایتخت ازبکستان شکست خورد. مهدی نورزای کپتان تیم ملی فوتسال افغانستان پس از پایان بازی بر رادیو آزادی گفت:
تا همین جام آمدیم، برای اولین بار صعود کردیم جام جهانی، برای اولین بار آمدیم 16 تیم. از ارزش‌های بچه‌ها ما کم نمی‌شم. انشالله تانسته باشیم دل مردم خود شاد کرده باشیم، هرچند برای لحظاتی ازشان بازم بخشش می‌خوام که نشد از این بیشتر پیش برم.
تیم ملی فوتسال افغانستان در نخستین بازیش در گروه سی در برابر انگولا برنده شد، اما در برابر پاراگوای، ارجنتین و اوکراین شکست خورد. قرار است که بازی نهایی این جام در 6 اکتبر برگزار شود. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. اما طوری که در آغاز هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه های هفتوار رادیو آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن در بخش خبری میشنوید که بیش از 10 کشور از طالبان خواستند که با حقوق زنان هرج بگذارند. این کشورها از طالبان همچنان خواستند که به کنونسیون های بین المللی که افغانستان قبلا امضا کرده است پابند باشند. نمایندگان شمار از کشورها در حاشیه نشست مجمع عمومی سالانه سازمان ملل متحد در نیویورک روز گذشته هشدار دادند که قضیه نقض شدید حقوق زنان و دختران از سوی طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ راجع خواهند کرد. بیشتر در گزارش از ستار فروغ مشنوید.
وزیران خارجه جرمنی، استرالیا، کانادا و هلند از طالبان خواستند که کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان را رعایت کنند. افغانستان این کنوانسیون را در سال 2003 امضا کرد. نمایندگان شماری از کشورهای دیگر شامل آلبانیا، بلژیم، آیسلند، مالزی، مراکش، پاناما، سرالیون و سلوانیا از این درخواست حمایت کردند. این کشورها هشدار دادند که قضیه نقض شدید حقوق زنان و دختران توسط طالبان در افغانستان را به محکمه بین المللی عدالت در هاگ محول خواهند کرد. رقیه سایی، فعال حقوق بشر، در گفتگو با رادیو آزادی از واکنش برخی از کشورها در باره نقض حقوق زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان استقبال کرد.
به نظر من بسیار قدم مهم و امیدوار کننده هست که کشورهای جهان کم کم واکنش بتن، نشان بتن و اقدام عملی روی دست بگیرن به خاطر آنچه جنایت که طالب در افغانستان انجام میده و طالبان بعد از حاکمیتشان در افغانستان با صدور حدوداً بیش از 130 فرمان که حدوداً بیش از 100 یعنی بیش از 90 فرمان آن حمله مستقیم به زنان بوده، زنان را از عرصه های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، هنری حذف کردن و زن افغانستان امروز اجازه حتی مو اساسی ترین حقوقشان که تعلیم و تحصیل و کار کردن است در کشور خودشان نداره.
در مصوبه اعلامیه مشترک شماری از کشورها که پیش از نشست خبری مقامهای آنان در نیویورک خبرگزاری جرمنی دی پی ای دریافت کرد، آمده است که طالبان مطابق کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان گام نبرداشتند. استرالیا، کانادا و هلند گفتند که وضعیت حقوق بشری در افغانستان با گذشت هر روز خراب شده است. طالبان پس از بازگشت به قدرت در افغانستان در بیش از 3 سال گذشته به شمول منع دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم از رفتن به مکتب و مسدود کردن پوهنتون ها بر روی دختران یک سلسله محدودیت ها را بر زنان و دختران در این کشور وضع کردند. کنوانسیون رفع همه انواع تبعیض علیه زنان توسط 189 کشور تصویب شده است. کشورهایی که به این کنوانسیون ملحق شدند می توانند که کشورهای دیگر امضا کننده کنوانسیون را به دلیل سرپیچی از آن به چالش بکشند. حکومت طالبان را هیچ کشوری هنوز به رسمیت نشناخته است. اما طالبان با عنوان حاکمان فعلی افغانستان برای رعایت کنوانسیون ها و معاهدات که این کشور قبلا امضا کرده مسئول دانسته می شوند.
شنیدید که به شمول جرمنی بیش از 10 کشور جهان از حکومت طالبان خواستند که به حقوق زنان هرج بگذارد. در غیر آن از طریق محکمه بین المللی عدالت اقدام خواهند کرد. در این حال زلمه خلیلزاد نماینده ویژه پیشین ایالات متحده برای افغانستان میگوید که در توافقنامه دوحه که در زمان اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین امریکا با طالبان امضا شد به رعایت حقوق بشر از سوی طالبان پرداخته نشده است. او این را ناوقت روز گذشته در یک پیام طولانی در شبکه ایکس یا تویتر سابق نوشت و افزود که در مسوده قطعنامه ای که از سوی مایک مکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان مطرح شده آمده است که گویا او ادعا کرده که طالبان و تعهداتشان و حقوق اساسی بشر احترام خواهند گذاشت. اما آقای خلیلزاد نوشته که او هرگز این ادعا را نکرده. و به گفته او این بیانیه به نقل از وی بی حساس و دور از حقیقت است. خلیلزاد در ادامه نوشته که در توافقنامه دوحه که با همکاری او در 2020 امضا شد، تنها به شرایط خروج نیروها، عدم عمله با آنها و اجازه ندادن به تروریست ها، افراد یا گروه ها به شمول القاعده برای استفاده از خاک افغانستان و تهدید به امنیت امریکا و متحدانش پرداخته شده است. به گفته آقای خلیلزاد، طالبان در آن زمان توافق کرده بودند که در مورد ایجاد یک حکومت جدید برای افغانستان و پالیسی های حقوق بشری آن در مذاکرات جداگانه میان آنها، حکومت جمهوری آن زمان و دیگر افغان ها گفتگو خواهند کرد. این در حال است که مکمکال جمهوری خواه و رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا یک بار دیگر اداره رئیس جمهور جو بایدن را به خاطر عدم شفافیت در مورد خروج پر هرج و مرج نیروهای آمریکایی از افغانستان متهم کرده. اما خلیلزاد میگوید که مرحله خروج به خاطر استخبارات ضعیف به یک فاجعه مبدل شد، زیرا آنها تصور هم نمی‌کردند که حکومت جمهوری افغانستان قبل از خروج نیروهای آمریکایی به این سادگی سقوط کند. این در حال است که کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا با ارائه لایحه انتونی بلینکن را به تحقیر کنگرس متهم می‌کند، زیرا بلینکن روز سه شنبه در جلسه این کمیته برای ادای توضیحات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان حضور نیافت. بلینکن اما گفته که همزمان بودن جلسه کمیته با نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد باعث شد که او نتواند در مقابل این کمیته حضور یابد. با آغاز مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری آمریکا، جمهوری خواهان یک بار دیگر خروج پر هرج و مرج نیروهای آمریکایی در افغانستان را یکی از موضوعات عمده و انتقادی مبدل کردند.
تحولات خبری افغانستان و جهان، رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و موج‌های کوتاه 19، 21 و 25 متر.
در گزارش در مورد اتفاقات منطقه و جهان میشنوید که یک مقام ارشد نظامی اسرائیل بر اقدامات بیشتر نظامی علیه گروه حزب الله لبنان تاکید کرده است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسه. جزئیات ستار فروغ داره.
لوید ریستیز اردوی اسرائیل میگوید که کشورش برای یک عملیات تهاجمی احتمالی زمینی در لبنان آمادگی میگیرد. هرزی هالوی روز چهارشنبه گفت که حملات شدید هوایی علیه گروه حزب الله در لبنان در این هفته آمادگی برای این کار است. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی میشناسد. هالوی هنگام دیدار از تمرینات نظامی در مرز شمالی اسرائیل افزود که نیروهای اسرائیلی برای ورود احتمالی به قلمرو لبنان آماده باشند. ساعت پیش از اظهارات لوید ریستیز اسرائیل، گروه حزب الله گفت که یک راکت بالستیک را به مقر اداره استخبارات اسرائیل در نزدیک شهر تل ابیب پرتاب کرده است. جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی قصر سفید، این حمله را عمیقا نگران کننده خوانده است. کربی در گفتگو با CNN گفت که این مدرک دیگر است که اسرائیل از سوی یک گروه تروریستی تحت حمایت ایران با تهدید واقعی مواجه است. همزمان با ادامه حملات اسرائیل به لبنان و شلیک راکت حزب الله به تل ابیب، تلاش ها برای یافتن راه حل دیپلماتیک تشدید یافته تا از آغاز جنگ گسترده میان آنها جلوگیری شود. انتونی بلینکن، وزیر خارجه ایالات متحده، خطر تشدید تنش در شرق میانه را حاد خوانده و دیروز گفت که واشنگتن با متحدانش تلاش می‌ورزد تا از وقوع جنگ تمام عیار بین اسرائیل و حزب الله جلوگیری شود. لوید ریستیز اسرائیل تاکید کرده که به حمله و ضربه زدن به حزب الله ادامه می دهند. هالوی گفته است که هدف اسرائیل بازگشت حدود 60,000 باشنده شمال اسرائیل به خانه هایشان است. آنها به دنبال حمله حماس به اسرائیل در 7 اکتبر سال گذشته به جا شدند. حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان دهشت افغان شناخته شده است. در نتیجه این حمله حماس دست کم 1200 تن در اسرائیل کشته و حدود 250 تن دیگر گروگان گرفته شدند. این حمله منجر به آغاز جنگ مرگبار و ویرانگر بین اسرائیل و گروه حماس در غزه شد که هنوز ادامه دارد. حزب